با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، مزمور 120. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از شرایط زندگی مهاجر. با این مزمور به یک مجموعه جدید در کتاب مزامیر میرسیم که شامل 115 مزمور، یعنی مزمور 120 الی 134 میباشد که هر یک از آنها به عنوان سرود درجات نامیده شدند. یک محقق برجسته عبری عنوان این مزمورها را به صورت سرودهای کاروانهای مهاجر یا در راه خدا ترجمه کرده است. این مزمورها سرودهای هنگام سفر بودند و من فکر می‌کنم که به دو طریق استفاده می‌شدند. همان واژه حرکت کردن که در اینجا به کار رفته در کتاب عزرا فصل 7 آیه 9 نیز به کار برده شده که می‌گوید ایشان روز اول ماه اول از سال هفتم سلطنت اردشیر از بابل حرکت کردند و به یاری خدا روز اول ماه پنجم همان سال به سلامت به اورشلیم رسیدند. این آیه درباره حرکت عزرا از بابل به سمت اورشلیم صحبت می کند. اما بیشترین استفاده معمولی این مزمورها در طی 3 مرتبه‌ای بود که آنها هر سال بر طبق دستور خدا برای پرستش به اورشلیم می‌رفتند. خدا از مردان خواسته بود که بروند و آنها نیز هر دفعه خانواده خود را به همراه می‌بردند. هنگامی که سفر خود به سوی اورشلیم را از قسمت‌های مختلف سرزمینی که در آن به سر می‌بردند شروع می‌کردند، این مزمورها را می‌سرایدند. هر روز یکی از مزمورها را می‌خواندند و در حالی که به شهر اورشلیم نزدیک می‌شدند، به خواندن این سرودها ادامه می‌دادند تا اینکه به آخرین مزمور، یعنی مزمور 134 می‌رسیدند. و این زمانی بود که در مقابل جایگاه مقدس خداوند ایستاده و او را حمد و ستایش می‌کردند. به همین دلیل این مزمورها را به عنوان سرودهای درجات، سرودهای صعود یا سرودهای کاروانهای مهاجر نامیده شدند. به خاطر می آورید که لوقای طبیب درباره اتفاقی در زندگی خداوند عیسی مسیح در فاصله تولدش تا شروع خدمتش در سن 30 سالگی گزارش داد، یعنی وقتی که خداوند 12 ساله بود و به همراه پدر و مادرش به اورشلیم رفته بود تا یکی از این عیدهای سالانه را جشن بگیرد. در این سفر یک روز مانده به اورشلیم همه کاروانها یکدیگر را ملاقات می‌کردند تا همگی با هم به آنجا بروند. این زمان مشارکت بود. دوستی‌ها دوباره تازه می‌شد. با یکدیگر دیدار کرده و درباره گذشته حرف زده و از حال یکدیگر با خبر می‌شدند. سپس با هم به سمت اورشلیم می‌رفتند در حالی که این مزمورها را می‌خواندند. محلی که کاروان‌ها یکدیگر را ملاقات می‌کردند امروز هم به خوبی شناخته شده است و این محل به فاصله یک روز از شهر اورشلیم دور می‌باشد. وقتی مراسم عید به پایان رسید، پدر و مادر خداوند عیسی مسیح متوجه شدند که او با آنها نیست. پس به شهر بازگشتند تا او را پیدا کنند و در نهایت او را در معبد خدا در حال گفتگو با روحانیان مذهبی یافتند. داستان این اتفاق در انجیل لوقا فصل 2 آیه 41 الی 50 نوشته شده است. اکنون ممکن است بخواهید بپرسید که آیا واقعاً می توانیم مطمئن باشیم که این مزمورها به این شیوه مورد استفاده قرار می گرفتند؟ بله، مزمور 122 آیه 3 الی 4 این آگاهی را به ما می دهد. اورشلیم اینک بازسازی شده و به شکل شهری آراسته در آمده است. قبایل اسرائیل به اورشلیم می آیند تا طبق دستوری که خداوند به ایشان داده است او را سپاس گویند و پرستش کنند. و بله، آنان سه مرتبه در سال در عید پسح، عید پنتیکاس و عید خیمه ها این مزمورها را می‌خواندند، در حالی که به شهر اورشلیم می‌رفتند تا از خدا تشکر کرده او را بپرستند و قربانی خود را به او تقدیم کنند. یک معنی و مفهوم روحانی در این 15 مزمور وجود دارند. جالب است که بسیاری از نویسندگان تلموز به این واقعیت اشاره کردند که زندگی مانند عروج و صعودی است. به عنوان گناهکارانی که بسیار دور از او، جدا و بیگانه با او بودیم، به نزد خدا میاییم. برای نجات یافتن به نزد او میاییم و در حالی که برای نجات آمده ایم، مقدس و پاک میشویم و هنگامی که در فیض و شناخت مسیح رشد میکنیم، در یک حرکت دائمی به سمت بالا می باشیم. ما بایستی از یک مسیر روحانی بالا برویم. دوستان عزیز، من و شما باید امروز نسبت به جایی که سال پیش بودیم پیشرفت کرده باشیم. اکنون این سفر را با مزمور 120 شروع می کنیم و در این مزمور به شخص مهاجر نگاه کرده و خواهیم دید که در کجا زندگی می کنیم. در مزمور 120 آیه 1 الی 7 می خوانیم: وقتی در زحمت بودم از خداوند کمک خواستم و او به داد من رسید. ای خداوند، مرا از دست دروغگویان و مردم حیله‌گر نجات بده. ای حیله‌گران، می دانید چه در انتظار شماست؟ تیرهای تیز و اخگرهای داغ. شما مانند مردمان ماشک و خیمه نشینان قیدار شرور هستید. وای بر من که در بین شما زندگی می کنم. از زندگی کردن در میان این جنگ طلبان خسته شدم. من صلح را دوست دارم، اما آنان طرفدار جنگ هستند و به سخنان من گوش نمی دهند. این یکی از عالی ترین مزمورهایی است که تا کنون خوانده ایم و مربوط به زمان حاضر و مخصوصا برای قوم اسرائیل می باشد. شخص مهاجر در این مزمور گفت که او در ماشک و قیدار زندگی می کند. ماشک چه کسی بود؟ او یکی از پسران یافس بود. کتاب پیدایش فصل 10 آیه 2 به ما می گوید: پسران یافس عبارت بودند از جومر، ماجوج، مادای، یاوان، توبال، ماشک و تیریاس. از پسران یافس ملت‌های غیر یهود به دنیا آمدند و قوم اسرائیل امروز در میان غیر یهودیان در سراسر دنیا پراکنده می باشند. آنان در میان ماشک ساکن هستند. قیدار پسر اسماعیل بود. آیا این نکته چیزی به شما می گوید؟ این شخص مهاجر در بین اعراب زندگی می کرد. این وضعیت امروز قوم اسرائیل است. به آیه 2 در این مزمور توجه کنید: ای خداوند، مرا از دست دروغگویان و مردم حیله‌گر نجات بده. به نظر نمی رسد که او در میان همسایگان خوبی زندگی می کند. اینطور نیست؟ آنان دروغگو و حیله‌گر می باشند. مهاجری که به طور موقتی در ماشک به سر می برد، مورد بدخواهی قرار گرفته، بدنام شده و درباره او دروغ‌ها گفته می شود. من ایمان دارم که هیچ قومی بیشتر از یهودیان مورد آزار و ستم قرار نگرفتند و در مورد هیچ قوم دیگری بیش از قوم اسرائیل دروغ‌های گوناگون ساخته و پرداخته نشده است. قوم یهود واقعاً در طول تاریخ مورد ظلم و بدخواهی قرار گرفته است. امروزه اغلب درباره حمایت از حقوق اقلیت‌ها می‌شنویم و نکته جالب این است که قوم یهود تاکنون توانسته است در میان تمام قوم‌ها و ملت‌ها از میان سختی‌ها عبور کند، ولی همیشه مورد انتقاد قرار گرفتند. روحیه ضد یهودی در طول سالیان یک واقعیت تلخ است، اما با این همه یهودیان قادر بودند زنده مانده به زندگی خود ادامه دهند. یهودیان یک قوم اقلیت در میان غیر یهودیان و مردم دنیا می باشند و در میان دروغ‌ها و غیبت‌ها، جنگ و دعواها، بحران و درگیری‌ها، مشکلات و سختی‌ها، رنج‌ها و زحمات زندگی کردند. این شرایط می‌تواند برای من و شما نیز بوده باشد و در اینجا پیام عالی برای ما است اگر به خدای قادر و پر از محبت ایمان داشته باشیم که از ما محافظت کرده و ما را نجات می دهد. اکنون این مهاجر نه تنها در میان دروغگویان و حیله‌گران به سر می برد، بلکه در دنیای پر از جنگ و نزاع زندگی می کرد. در آیه 7 در این مزمور می گوید از زندگی کردن در میان این جنگ طلبان خسته شدم. من صلح را دوست دارم، اما آنان طرفدار جنگ هستند و به سخنان من گوش نمی دهند. آیا این وضعیت نیز به زمان حاضر اشاره نمی کند؟ واقعا جای تعجب است. منتقدینی که ادعا دارند کتاب مقدس تحریف شده و بعدها نوشته شده است، این نظریه را مطرح نکردند که این مزمور شاید در یکی از قرن‌های جدید نوشته شده باشد. این مزمور مطمئناً وضعیت امروزی یهودیان را تشریح می‌کند. اکنون وقت آن است که این مهاجر زحمات و مشکلات خود را در چمدان قدیمی خود گذاشته و سفر خود به سوی اورشلیم را آغاز کند. اما این مهاجر آن رنج‌ها و زحمات را در خانه باقی می‌گذارد. ماشک و قیدار خود را ترک می‌کند و رفتن به سمت اورشلیم را شروع می‌کند تا در آنجا خدایش را عبادت و پرستش کند. اورشلیم شهر صلح و آرامش است، اما امروز چنین نیست. می‌توان گفت که آنجا امروز محلی خطرناک برای زندگی کردن می‌باشد، ولی در زمان این مهاجر در مزمور 120 وضعیت آنجا متفاوت بود و در زمان آینده نیز وضعیت اورشلیم با شرایط آن در آن زمان حاضر بسیار تفاوت خواهد داشت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 120 در کتاب مزامیر به پایان میرسد. اکنون به بررسی مزمور 121 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 121. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از مهاجر به تپه های یهودیه می نگرد. این مزمور سرود درجات بعدی است. سرود صعود می باشد، در حالی که مهاجر به سمت اورشلیم برای عبادت خداوند سفر می کند. نظری کوتاه داشتن در شرایط محل زندگیش که آنجا را ترک کرده و مسیر راهش را شروع نمود. اکنون در این مزمور او میتواند در فاصله دور تپه های اورشلیم را ببیند. در مزمور 121 آیه 1 میخوانیم: چشمان خود را به کوه ها دوختم و در انتظار کمک هستم. به نظر من بایستی این آیه را به صورت سوالی خواند، چون متن آن کاملا این موضوع را آشکار می کند. این شخص به تپه ها برای یافتن کمک نگاه نمی کند، بلکه به خدا می نگرد. سوالی که مطرح می کند این است: آیا باید چشمان خود را به کوه ها بدوزم؟ کمک من از کجا می آید؟ و جواب او در آیه بعدی می باشد. در مزمور 121 آیه 2 می خوانیم: کمک من از جانب خداوند می آید که آسمان و زمین را آفرید. کمک او از نزد خدا می آید و نه از کوه‌ها و تپه‌ها. در حالی که این مهاجر به اورشلیم نزدیک می شود و فرقی نمی کند که از چه سمتی، از شمال، شرق، جنوب یا غرب بیاید، مجبور خواهد بود از تپه‌ها عبور کند. اولین باری که به شهر اورشلیم رفتم از مسیر شرقی آمدم، یعنی در امتداد رود اردن و از میان یک منطقه خشک و سنگی عبور کردم. دفعه دوم در سفرم به اورشلیم با اتوبوس از طرف شهر تل‌آویو آمدم و متوجه شدم که این مسیر نسبت به سمت شرقی تپه‌های بیشتری دارد. بعدها همچنین از سمت‌های شمالی و جنوبی نیز به اورشلیم مسافرت کردم و فرقی نمی‌کند از چه سمتی به اورشلیم نزدیک شوی، تپه‌ها را خواهید دید. در حالی که این مهاجر به جایی میرسد که بتواند تپه‌های یهودیه را ببیند، محل پرستش و عبادتگاه قوم‌های بت‌پرست را بر روی تپه‌ها می‌بیند. در اینجا بود که بت‌پرستان قربانگاه‌های خود را ساخته بودند. او می‌پرسد: آیا بایستی چشمان خود را به کوه‌ها بدوزم؟ کمک من از کجا می‌آید؟ کمک من از فراز این تپه‌ها و کوه‌ها نمی‌آید. ارمیا نیز به همین موضوع در ارمیا فصل 3 آیه 23 اشاره کرده است. ما از بت پرستی بر بالای تپه ها و عیاشی بر روی کوه ها خسته شده ایم. این کارها بیهوده است. بنی اسرائیل تنها در پناه خداوند خدای ما می تواند نجات یابد. این سرود مهاجر است در حالی که به شهر اورشلیم نزدیک می شود. در مزمور 121 آیه 3 الی 4 می خوانیم: خداوند نخواهد گذاشت پایم بلغزد و بیفتم. او که از من حمایت می کند هرگز نمی خوابد. او که از اسرائیل محافظت می کند چشمانش به خواب نمی رود. خداوند نخواهد گذاشت پایم بلغزد و بیفتم به این معنی و مفهوم است که خدا اجازه نخواهد داد شک و تردید داشته و لغزش بخورم. مزمور 121 آیه 6 الی 8 میگوید: آفتاب در روز به تو آسیب نخواهد رسانید و نه مهتاب در شب. خداوند تو را از هر بدی دور نگه می‌دارد و جانت را حفظ می‌کند. خداوند رفت و آمد تو را زیر نظر دارد و پیوسته از تو مراقبت می‌نماید. در اینجا به ترجمه دیگری از این آیات توجه کنید: آفتاب در روز به تو اذیت نخواهد رسانید و نه مهتاب در شب. خداوند تو را از بدی نگاه می‌دارد. او جان تو را حفظ خواهد کرد. خداوند خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت از الان تا ابدالآباد. این مهاجر در جستجوی یافتن قوت از تپه نیست. او برای کمک به خداوند می نگرد. یهوه حافظ و نگهدارنده اوست. توجه کنید که در آیات 7 و 8 به ما گفته شده که خداوند از تو محافظت می کند. این موضوع مربوط به قدرت عظیم خداست که حفظ می کند. او از شما نگهداری می کند. پتروس رسول در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 5 چنین گفت: او نیز با قدرت عظیم خود شما را به سلامت به آسمان خواهد رسانید. برای نگهداری از میوه ها و سبزیجات دو روش وجود دارد: در شکر یا در سرکه. بسیاری از مسیحیان از هر دو طریق محافظت و نگهداری می شوند. آنانی که در شکر نگه داشته می شوند افرادی شیرین و خوشتم می باشند. کسانی هم که در سرکه نگهداری می شوند خودتان حدس می زنید چگونه افرادی هستند. این مهاجر در حال حرکت به سمت اورشلیم است. از میان تپه ها عبور کرده و در مسیر راه خیمه زده و استراحت می کند. راهی سخت و دشوار را می پیماید و بنابراین باید به یهوه بنگرد تا از او مراقبت و محافظت کند. چه اطمینان و یقین با شکوهی در انجام این کار است. مزمور نویس می گوید: کمک من از جانب خداوند می آید و او نخواهد گذاشت پایم بلغزد و بیفتم. در جاهای دیگری در کتاب مقدس نیز به همین موضوع اشاره شده. در امثال سلیمان فصل 3 آیه 26 میگوید: و خداوند تو را حفظ کرده نخواهد گذاشت در دام بلا گرفتار شوی. او اجازه نمی دهد سقوط کنی. در مزمور 37 آیه 24 گفته شده است: اگر بیفتند به آنان آسیبی نخواهد رسید، زیرا خداوند دست ایشان را می گیرد. در کتاب اول سموئیل فصل 2 آیه 9 حنا گفت: خدا مقدسین خود را حفظ می کند. یکی از آخرین دعاهای خیر و برکت در کتاب مقدس در نامه کوتاه یهودا در آیات 24 الی 25 دیده می شود که چنین می گوید: تمام جلال و عزت برازنده خدای یگانه ای است که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح ما را نجات می دهد. بلی، شکوه و عظمت و تمام قدرت و اقتدار از ازل تا به ابد از آن خداوند ما باد که قادر است شما را از لغزش و سقوط محفوظ دارد و بی عیب و بی گناه با شادی عظیم در پیشگاه باشکوه خود حاضر سازد. آمین. خدا قادر است که ما را محافظت و مراقبت کند. او امروز حافظ قوم اسرائیل و حافظ متعلقان به خودش می باشد. توجه کنید، او شب و روز از ما محافظت می کند. او برای لحظه ای هم به خواب نمی رود. وقتی آنها شب هنگام در سرزمینی بیگانه و غریب خیمه زده و خوابیده بودند، خدا نخوابیده بود. او در آن زمان نیز در حال مراقبت و محافظت از آنان بود. آفتاب در روز به تو آسیب نخواهد رساند و نه مهتاب در شب. آنان در فاصله هایی از سال سفر می کردند که خورشید واقعاً به شدت می درخشید و هوا بسیار گرم و داغ بود. اما خدا گفت که از آنان آنچنان مراقبت می کرد که گرمای خورشید به آنان آسیبی نرساند. ولی منظور از مهتاب شب چیست؟ خب بایستی بگویم که دقیقاً نمیدانم منظور از این سخن چیست، اما میدانم که یک نوع بیماری خاص روحی وجود دارد که به نام ماه‌زدگی یا ماه‌گرفتگی معروف است و نوعی افسردگی یا احساس هیجانی مخصوص میباشد که بسیاری بر این باور هستند که تحت تأثیر امواج صادر شده از ماه ایجاد میشود. شاید تأثیری که مهتاب بر روی دختران و پسران جوان دارد و اشعار عاشقانه نیز به همین موضوع مربوط باشد. اما خدا می تواند از شما مراقبت کند. خدا می تواند شما را در آفتاب و مهتاب محافظت کند. خداوند رفت آمد تو را زیر نظر دارد و پیوسته از تو مراقبت می نماید. حمد و ستایش شایسته خداست. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 121 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 122 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 122. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از مهاجر به اطراف اورشلیم میرسد. این سومین سرود درجات است. در مزمور 120 فرد یهودی را در استراب و نگرانی دیدیم. او در میان همسایگانی بود که با او خوشرفتاری نمی کردند. درباره او غیبت کرده و دروغ می گفتند. او به همراه خانواده‌اش آنجا را ترک کرده و به طرف شهر اورشلیم می رود تا یکی از عیدهای سالانه یهودیان را جشن بگیرد. در مزمور 121 او به نزدیکی تپه های یهودیه می رسد و بعد به سفر خود ادامه می دهد تا به شهر زیبای اورشلیم می رسد. اینجا محلی است که همه قبایل اسرائیل جمع می شوند تا عیدهای خداوند را جشن بگیرند. در مزمور 122 آیه 1 الی 4 می خوانیم: هنگامی که به من می گفتند بیا تا به خانه خداوند برویم، بسیار خوشحال می شدم و اینکه اینجا در میان دروازه های اورشلیم ایستادم. اورشلیم اینک بازسازی شده و به شکل شهری آراسته در آمده است. قبایل اسرائیل به اورشلیم می آیند تا طبق دستوری که خداوند به ایشان داده است او را سپاس گویند و پرستش کنند. مهاجرین خسته بالاخره بعد از سفر طولانیشان در کنار دروازه‌های شهر عزیز خود اورشلیم ایستادند. آنها به معبد نگاه می‌کنند که در مقابل آنان با درخشش طلایی خود در نور روشن خورشید چشمان را خیره می‌کند. یک فریاد شادمانی بر لب‌های آنان یکی پس از دیگری به گوش می‌رسد. بیا تا به خانه خداوند برویم. این مزمور زیبا همچنین یک پیشگویی است. مزموری در ارتباط با دوره سلطنت هزار ساله است که به زمان آینده نگاه می کند. یعنی زمانی که همه قبایل اسرائیل به شهر اورشلیم رفته و در آنجا برای عبادت و پرستش جمع خواهند شد. آنها برای مدت بسیار طولانی از شهر خود دور بودند. حتی امروز نیز حاکمیت کامل بر آن شهر را ندارند. نمی توانند معبد خود را در محل اصلی معبد بسازند چون مسجد عمر در آنجا قرار دارد. تا تمام مکانهای مقدس در واقع در اختیار غیر یهودیان می باشد. در کتاب هوشع فصل 3 آیه 4 الی 5 می خوانیم این امر نشان می دهد که اسرائیل سالیان درازی را بدون پادشاه و رهبر، بدون قربانگاه و معبد و کاهن و حتی بدون بت به سر خواهد برد. پس از آن ایشان به سوی خداوند خدایشان و داوود پادشاهشان باز خواهند نمود. ایشان با ترس و لرز به سوی خداوند خواهند آمد و از برکات او برخوردار خواهند شد. در دوره سلطنت هزار ساله شهر اورشلیم با شکوهی وجود خواهد داشت و قبایلی که بازگشت کرده اند در آنجا چه خواهند یافت؟ مفسر معروفی در این رابطه نوشته است شهر عظیم و باشکوهی که نه فقط از نظر ساختمانی به عنوان شهری وسیع، بزرگ و زیبا درست شده، بلکه از نظر روحانی نیز در وضعیتی عالی خواهد بود. جنگ‌های آن به پایان رسیده و دیگر در ستیزه و دعوا نیست و خطری آن را تهدید نمی‌کند. این شهر اورشلیم در دوره سلطنت هزار ساله خواهد بود. چه منظره باشکوهی را این مزمور به تصویر کشیده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.